صفحه 421. وقتی اطرافیان فهمیدند که آقا محمد خان قاجار در شوشی کشته شده، آنان نیز برای خوش آمد خان بابا جهانبانی قطره چند اشک از دیدگان فرو ریختند و در همان حال به خان بابا تبریک گفتند و او را با عنوان شهریار خواندند. و هنوز خان بابا جهانبانی به تهران پایتخت کشور نرسیده بود که دارای عنوان شهریار گیتی ستان شد و این عنوان تا پایان عمر برای او ماند، در صورتی که در زمان سلطنت او قسمتی از ایران از آن کشور مجزا گردید. اما نمیتوان انکار کرد که خان بابا جهانبانی در آغاز سلطنت نشان داد که مانند دوره ای که زیر دست عمویش کار می کرد مردی لایق است. بابا یوسف شاطر بعد از اینکه انعامی از خان بابا خان دریافت کرد مرخص شد تا اینکه استراحت نماید و آنگاه نامه های پادشاه جدید را به حکام شهرهایی که بین شیراز و اصفهان قرار گرفته برساند و آخرین نامه ها را به میرزا شفیع صدر اعظم و حاکم تهران بدهد. نامه های جدید خان بابا خطاب به حکام ولایت های ایران به وسیله چند تن از منشی ها نوشته شد و به مهر خان بابا رسید و دو روز بعد بابا یوسف شاطر با قسمتی از نامه ها راه تهران را پیش گرفت و نامه های دیگر هم به توسط چند شاطر و پیک سوار حمل گردید. خان بابا خان که هنوز دارای اسم فتلی شاه نشده بود، خبر قتل آقا محمد خان قاجار و سلطنت خود را به حکام ولایت ها اعلام کرد و گفت از آن پس باید او را پادشاه ایران بدانند و احکامش را به موقع اجرا بگذارند. مهری که بر آن نامه ها زدند با سرعت حکاکی شد و به این شکل بود: شاه بابا قاجار و پادشاه جدید عنوان فتلی شاه را در روز عید فطر سال 1212 هجری قمری مطابق با سال 1797 میلادی بر خود نهاد و روز عید فطر آن سال روز عید نوروز و آغاز بهار نیز بود و فتلی شاه در همان روز در تهران تاجگذاری کرد. فتلی شاه قبل از اینکه از شیراز به راه بیفتد در روز 18 ماه محرم و 16 روز بعد از دریافت خبر قتل آقا محمد خان قاجار در شیراز بر تخت نشست و سلطنت خود را اعلام کرد و به نامش سکه زدند و 12 روز بعد از اینکه به طور رسمی بر تخت سلطنت نشست، شاهزاده محمد علی میرزا قاجار را به سمت والی فارس انتخاب نمود و آنگاه عازم تهران شد. لذا بین تاریخ دریافت خبر قتل آقا محمد خان قاجار و تاریخ حرکت فتلی شاه به سوی تهران 28 روز طول کشید و این مدت طولانی جلوه می کند و خواننده تاریخ فکر می نماید که پادشاه جدید بایستی زودتر عازم تهران می گردید. اما خان بابا جهانبانی که مردی کار کرده و لایق بود می دانست که بر اثر قتل آقا محمد خان قاجار ادعی به هوس سلطنت افتاده اند و هر کس که 100 پیاده یا سوار دارد فکر می کند که باید بخت خود را بیازماید که شاید پادشاه ایران شود و به طریقی آنهایی که سربازان بیشتر دارند زیادتر امیدوارند که تاج سلطنت بر سر بگذارند. این بود که در شیراز توقف کرد تا اینکه یک قشون قوی بسیج نماید و آنگاه با آن قشون به سوی تهران به راه بیفتد و بتواند مدعیان سلطنت را برکنار کند. اگر فتلی شاه بدون یک قشون نیرومند به سوی تهران حرکت می کرد به سلطنت نمی رسید و شاید کشته می شد یا کورش می کردند همانطور که وی بعد از حرکت از شیراز تا وصول به تهران چند تن از مدعیان سلطنت را کور کرد. یکی از مدعیان بزرگ فتلی شاه صادق خان شقاقی بود که یک ارتش نیرومند داشت و اگر می فهمید که فتلی شاه ضعیف است وی را معدوم می نمود. قبل از اینکه فتلی شاه به تهران برسد چند تن از مدعیان سلطنت با سربازان خود به تهران رسیدند و می خواستند که پایتخت را اشغال نمایند، ولی صدر اعظم و حاکم تهران که گفتیم رقابت را کنار گذاشتند و با هم متحد شدند، دروازه های تهران را بستند و از ورود آنها به شهر ممانعت نمودند و به خصوص بعد از دریافت نامه های فتلی شاه عزم آنها برای وفاداری نسبت به پادشاه جدید جزم شد و بابا یوسف با همان سرعت که راه بین شوشی و شیراز را طی کرد راه بین شیراز و تهران را نیز طی نمود و نامه های فتلی شاه را به صدر اعظم و حاکم تهران رسانید. یکی از کسانی که می‌خواست پایتخت را اشغال کند و بر تخت سلطنت بنشیند حسین قلی خان، برادر کوچک فتلی شاه و فرمانده گارد سلطنتی در شوشی بود و با اینکه می‌دانست برادر بزرگش ولیعهد آقا محمد خان قاجار است خود را برای سلطنت شایسته تر و برتر از او دید، ولی صدر اعظم و حاکم تهران او را نیز راه ندادند و گفتند که دروازه های شهر را جز به روی ولیعهد نخواهند گشود. صفحه 423 صادق خان شقاقی فرمانده ارتش آقا محمد خان قاجار. صادق خان شقاقی از دستور حاجی ابراهیم خان اعتماد الدوله مبنی بر این که قشون را به سوی تهران حرکت ندهد اطاعت نکرد و گفت فرمانده من آقا محمد خان قاجار بود و چون او دیگر وجود ندارد من دارای استقلال هستم. حاجی ابراهیم خان کلانتر برای صادق خان شقاقی نوشت چون آقا محمد خان قاجار دارای ولیعهد است و ولیعهد او بعد از وی پادشاه ایران می باشد، لذا تو باید از او اطاعت نمایی. صادق خان شقاقی جواب داد من در اینجا ولیعهد نمی بینم تا از او اطاعت کنم، و بعد از این جواب قشون را به حرکت درآورد و راه جنوب را پیش گرفت و در شهر سراب دو روز توقف کرد و قسمتی از نیروی خود را که مورخین شرق 2000 سرباز قلمداد کرده اند به برادرش موسوم به محمد علی سلطان واگذاشت و او را به تبریز فرستاد و گفت تو تبریز را اشغال کن و نگاه دار و من به تهران می روم تا اینکه پایتخت را اشغال کنم. بعد از اینکه 2000 تن از سربازان شقاقی با محمد علی سلطان به تبریز رفتند، برای صادق خان شقاقی 23000 سرباز باقی ماند و با آن سربازها به سوی تهران به حرکت درآمد. وی تصور می‌کرد که تهران شهری است بدون وسیله دفاع و او خواهد توانست به سهولت آن را اشغال کند. ولی وقتی نزدیک تهران رسید و طلایه خود را برای اکتشاف فرستاد، به او اطلاع دادند که دروازه های تهران بسته است و کسی را به شهر راه نمی دهند و فقط به 4 پادارانی که از اطراف خاروبار و سوخت به شهر می برند اجازه ورود داده می شود. صادق خان شقاقی که حاکم تهران را می شناخت برای او پیغام داد که دروازه ها را بگشاید که وی وارد شهر شود و در عوض آن خدمت او را والی خواهد کرد. محمد خان قاجار دولو که نباید با هم اسمش که در جنگ قلعه کرکای در 1000 جریب کشته شد و شرح آن گذشت اشتباه شود، گفت من دروازه های شهر را باز نمی کنم مگر بروی وارث تاج و تخت. صادق خان شقاقی گفت من با تو آشنایی دارم و نمی خواهم که روابط ما تیره شود و من مجبور شوم که با تو مثل یک بیگانه رفتار کنم و بهتر این است که دست از لجاجت برداری و دروازه ها را بگشاییم. حاکم تهران گفت: من لجاجت نمی کنم، بلکه وظیفه خود را به انجام می رسانم و وظیفه من این است که نگذارم غیر از وارث تاج و تخت کسی وارد تهران شود. صادق خان شقاقی 3 روز تهران را بدون اخذ نتیجه محاصره کرد و بعد از ادامه محاصره منصرف گردید و مراجعت نمود و در قزوین متوقف شد و اعلام داشت که قزوین که بعد از شاه اسماعیل صفوی تا دوره سلطنت شاه عباس کبیر پایتخت ایران بود، دوباره پایتخت شده است. توقف صادق خان شقاقی در قزوین اشتباه سیاسی بود. او که می‌خواست به سلطنت برسد، نباید در قزوین توقف نماید، بلکه باید به جایی برود که بتواند خود را در آنجا تقویت نماید و با کمک برادرش محمد علی سلطان حاکم تبریز و برادر دیگرش جعفر علی خان حاکم قراچهداغ منطقه قدرت خود را توسعه بدهد. فتلی شاه وقتی به تهران نزدیک می شد نمی دانست که قزوین تحت اشغال صادق خان شقاقی است. محمد خان قاجار و میرزا شفیع صدر اعظم نیز که در تهران بودند اطلاع نداشتند که قزوین را صادق خان شقاقی اشغال کرده است. فتلی شاه از جنوب به تهران نزدیک شد و قزوین در شمال غربی تهران است و لذا فتلی شاه از قزوین عبور ننمود. روز 20 سفر فتلی شاه وارد تهران شد و حاکم شهر و میرزا شفیع صدر اعظم از فتلی شاه استقبال کردند و چون میرزا شفیع مرتب با فتلی شاه مکاتبه می کرد، پادشاه جدید از صدر اعظم و حاکم آزرده نشد که چرا طبق رسوم چند منزل به استقبالش نرفتند، زیرا می دانست که اگر آنها از تهران خارج می شدند ممکن بود که شهر به تصرف مدعیان سلطنت درآید. مورخین دوره قاجاریه نوشته اند که وقتی فتلی شاه وارد تهران شد دارای قشونی متشکل از 50,000 سرباز بود و شاید این رقم هم مثل یک قسمت از ارقام که در تواریخ شرق دیده می شود اغراق باشد. اما تردیدی وجود ندارد که فتلی شاه با یک قشون قوی وارد تهران گردید و دیگر دروازه های تهران را نبستند. 3 روز بعد از اینکه فتلی شاه وارد تهران شد، از چند مسافر که از یکی از قرای قزوین می آمدند شنید که آن شهر تحت اشغال صادق خان شقاقی است و او اعلام کرده که قزوین پایتخت ایران می باشد. فتلی شاه با اینکه بعد از ورود به تهران خیلی کار داشت، یک قسمت از کارهای خود را معوق گذاشت و روز 5 ماه ربیع الاول سال 1212 هجری قمری با قشون خیش از تهران به سوی قزوین به راه افتاد. هوا گرم و روزها بلند بود و فتلی شاه برای اینکه سربازانش از حرارت آفتاب به ستوه نیایند، وسط روز فرمان استراحت را صادر کرد و سربازانش می‌خوابیدند و بعد از اینکه چند ساعت از ظهر می‌گذشت و حرارت آفتاب تخفیف پیدا می‌کرد به راه می‌افتادند. صادق خان شقاقی وقتی شنید که یک قشون به فرماندهی خان بابا خان جهانبانی به قزوین نزدیک می‌شود، با 23,000 سرباز خود از شهر خارج شد و صادق خان و 2 فراش خلوت را که قاتلین آقا محمد خان قاجار بودند با خود برد و فکر می کرد که اگر آنها را در شهر بگذارد ممکن است در صدد فرار برآیند. روز 14 ربیع الاول قشون فتلی شاه به بستر رودخانه ای موسوم به آب علی رسید و در آن فصل تابستان آن رودخانه خشک بود. فتلی شاه از بستر خشک رودخانه گذشت و عازم قریه ای موسوم به خاک علی شد. فتلی شاه قدری که از بستر رودخانه دور گردید نمای یک اردو را دید و چون روز به انتها می رسید فتلی شاه عقب نشینی کرد تا اینکه خود را به منبع آب که ساعتی قبل از آن در عقب گذاشته بود برسد و در آنجا اردوگاه به وجود بیاورد، زیرا اگر پیش می رفت نمی توانست خود را به قریه خاک علی برساند و به طور حتم اردویی که مقابل خود می دید مانع از عبورش می شد و او به آب آن قریه دسترسی پیدا نمی کرد و در آن شب تابستان سربازان و دواب بی آب می ماندند. تصور نمی کنیم ضرورت داشته باشد که به تفصیل بگوییم که فتلی شاه آن شب اردوگاه خود را محکم کرد که مورد شبیخون قرار نگیرد، و باز ضروری نیست که به تفصیل بگوییم که عده‌ای از سربازان خود را مأمور اکتشاف نمود که بروند و از چند و چون خصم اطلاع حاصل کنند و در صورت امکان اسیرانی بیاورند تا از آنها تحقیق شود. اما مأمورین اکتشاف فتلی شاه نتوانستند اسیر بیاورند و از روی تخمین سربازان خصم را 20,000 تن قلمداد کردند. فتلی شاه در آن شب که 15 ربیع الاول سال 1212 هجری بود دستور داد که سربازان را 2 ساعت بعد از نصف شب و در آن فصل هنگام طلوع ستاره بامداد از خواب بیدار کنند و بعد از بیداری و جمع کردن اردوگاه آرایش جنگی احراز نمایند، و منظور از آرایش جنگی تقسیم واحدهای قشون به یک قلب و 2 جناح و 1 ذخیره است. چون جلگه‌ای که در آن اردوگاه به وجود آمده بود وسعت داشت، فتلی شاه می دانست که می تواند با داشتن آرایش جنگی به سوی خصم برود. فتلی شاه یک سردار جنگی لایق و مردی دلیر بود، ولی بعد از اینکه مدعیان سلطنت را بر جای خود نشانید و قدرت خیش را در تمام قسمت‌های ایران مستقر کرد، متمایل به عیش گردید و عیش و افراد در کسب لذت از غرایز نیرومندترین مرد جنگی را ناتوان می‌کند و استعدادش را از بین می‌برد و سرداران بزرگ گذشته برای اینکه استعداد خود را از دست ندهند شراب نمی نوشیدند و با زنها آمیزش نمی کردند، و تیمور لنگ مدت 30 سال از 40 تا 70 سالگی شراب ننوشید و جز در صحرا وسط اردوگاه خود به سر نبرد و حتی در فصل زمستان در اردوگاه خود در صحرا درون خیمه می خوابید، چون عقیده داشت اگر در شهر بخوابد راحتی هایی که در خانه اش وجود دارد او را سست و راحت طلب می کند. اگر گاهی برای پذیرفتن ایلچی ها و دادن میهمانی به آنها در شهر به سر می برد، بلا فاصله بعد از خاتمه میهمانی به صحرا می رفت. اما فتلی شاه همین که از مدعیان سلطنت و یاغیان فارغ گردید به اشرت پرداخت و استعداد جنگی را از دست داد. در هر حال بعد از اینکه 2 ساعت از نیمه شب گذشت، سربازان را از خواب بیدار کردند و فتلی شاه پس از آراسته شدن سپاه فرمان حرکت به سوی سپاه خصم را صادر کرد، و وقتی هوا روشن شد 2 سپاه به هم رسیدند و به زودی معلوم شد که شقاقی از لحاظ کمیت و کیفیت ضعیف‌تر از فتلی شاه است، و هنوز 1/4 از روز نگذشته بود که جناح چپ شقاقی در شمال به کلی محاصره شد و جناح راست او در جنوب متلاشی گردید و شقاقی با سربازانی که در قلب جبهه داشت گریخت و جان به در برد. در بین کسانی که در جناح چپ جبهه شقاقی اسیر شدند، صادق خان نهاوندی بود و 2 فراش خلوت که با وی در قتل آقا محمد خان شریک بودند، و بعد از آن پیروزی فتلی شاه وارد قزوین شهر قدیمی ایران گردید. در زمانی که شهر ری را به اسم محمدیه می‌خواندند، به مناسبت اینکه محمد که به اسم مهدی خلیفه عباسی مشهور شد، مدتی در زمان خلافت پدرش منصور در شهر ری سکونت کرد. قزوین از بلاد بزرگ ایران و یک پایگاه جنگی متین بود. وقتی اعراب به ایران آمدند، سکنه سرزمینی که به اسم دیلم خوانده می شد حاضر نشدند که حکومت اعراب را بپذیرند و دائم با جنگ و گریز که امروز موسوم به جنگ پارتیزانی است برای حکام عرب تولید مزاحمت می کردند و نمی گذاشتند که آنها آسوده به سر ببرند. خلفای عباسی برای جنگ با سکنه شهر قزوین آنجا را مبدل به یک پایگاه جنگی بزرگ کردند و سربازانی که به دستور خلفای عباسی به جنگ با سکنه دیلم می رفتند از بین مردم قزوین انتخاب می شدند و قزوینی ها در شجاعت ضرب المثل بودند. در دوره عباسیان در قزوین مساجد بزرگ ساخته شد که امروز نیست، زیرا مغلها بعد از اینکه وارد قزوین شدند طبق روش خود پس از قتل عام مردم شهر تمام عمارتها را ویران کردند. یکی از مساجد بزرگ قزوین مسجد السور یعنی گاو بود که محمد پسر حجاج آن را ساخت و ما نمی دانیم چرا اسم مسجد را السور گذاشت. هارون الرشید هنگامی که می‌خواست به خراسان برود مدتی در قزوین توقف کرد و در آنجا یک مسجد ساخت که آن هم بعد از حمله مغل ویران گردید. ابن حقل جغرافیدان معروف قرن چهارم هجری نوشته است که قزوین دارای دو حصار بود، یکی حصار اطراف شهر و دیگری حصاری که اطراف دارالحکومه ساخته بودند و هر دو حصار را با خشت پخته و سنگ بنا کردند، ولی مغلها آن دو حصار را نیز ویران نمودند. در دوره عباسیان قزوین خیلی وسعت پیدا کرد و دو شهر در دو طرف شهر قدیم به وجود آمد، یکی شهر موسی که از طرف موسی خلیفه عباسی معروف به الهادی و برادر بزرگ هارون الرشید ساخته شد، دیگری شهر مبارک که یک غلام آزاد شده آن را ساخت و او غلام مأمون یا معتصم بود و می دانیم که بعضی از غلامان در دستگاه خلفای عباسی به مقامات بزرگ رسیدند و از توانگران برجسته شدند و یکی از آنها مبارک بود که در قزوین یک شهر جدید کنار شهر قدیم ساخت. از قزوین چند رودخانه عبور می کرد که اینک وجود ندارد، همچنان که از شهر ری نیز چند رودخانه می گذشت که امروز نیست. ابن حقل بعد از اینکه به تفصیل وضع شهر ری را که تهران یکی از قرای حومه آن بود وصف می نماید و خربوزه و حلوی ری را از بهترین میوه های بلاد می داند، می گوید دو رودخانه از داخل شهر ری می گذرد، یکی رودخانه سور که از محله روزه عبور می کند. روزه بازال یکی از محلات معروف شهر ری بود، دیگری رودخانه جیلانی که از محله ساربانان عبور می نماید و هر دو رودخانه در تمام سال آب دارد و رودخانه سور در مسیر خود 50 آسیاب را می گرداند. این دو رودخانه که در تمام سال دارای آب بود و از وسط شهر ری می گذشت امروز وجود ندارد و در حال حاضر در جلگه ای که شهر ری در آن وجود داشت حتی یک رودخانه نیست که در تمام سال آب داشته باشد. قزوین فقط یک پایگاه معتبر جنگی نبود، بلکه یک شهر بزرگ بازرگانی به شمار می آمد و چند صد کاروان سرا داشت. حمدالله مصطفی جغرافیدان معروف که یک قرن بعد از تهاجم مغول به ایران میزیسته و خود اهل قزوین بود میگوید وقتی مغولان از قزوین رفتند در آن شهر حتی یک خانه باقی نمانده بود که مردم بتوانند در آن زیست کنند و بعد از آن هم دو بار زلزله قزوین را ویران کرد. مغولها گرچه قزوین را ویران کردند ولی به باغهای هومه و تاکستانها آسیب نرسانیدند و آن قسمت از باغداران و کشاورزان که باقی ماندند توانستند مثل گذشته از باغها و تاکستانها استفاده نمایند. هنگامی که فتلی شاه وارد قزوین شد آن شهر بزرگتر از تهران بود و بیش از تهران برای پایتخت شدن مناسب به نظر می رسید، ولی فتلی شاه به احترام آقا محمد خان قاجار پایتخت را تغییر نداد و گفت که تهران باید کماکان پایتخت باشد. وقتی فتلی شاه قشون شقاقی را شکست داد و جناح چپ ارتش او به کلی اسیر شد، نمی دانست که قاتلین آقا محمد خان قاجار بین اسیران هستند. گرچه حاجی ابراهیم خان اعتماد الدوله در نامه ای که از شوشی برای فتلی شاه نوشت و به دست بابا یوسف شاطر داد که به شیراز برساند اسم سه قاتل را نوشته بود، اما فتلی شاه نمی دانست که آن سه نفر گرفتار صادق خان شقاقی شده اند و در اردوی او به سر می برند. بعد از اینکه جناح چپ قشون شقاقی اسیر شد، اسیران برای خودشیرینی قاتلین آقا محمد خان قاجار را بروز دادند و فتلی شاه امر کرد که آنها را حبس کنند. شهر قزوین به احتمال زیاد از بلادی است که کوروش سرسلسله هخامنشیان در ایران ساخت، ولی در محل شهر قزوین طائفه‌ای از آریایی‌ها به همین اسم زندگی می‌کردند، زیرا اسم قزوین در دو سند تاریخی که از دوره مادها به جا مانده دیده می‌شود و تنگه قزوین که راه به دریای خزر داشته است معروف است، ولی آن تنگه به عقیده مورخین در قزوین نبوده و با اینکه به اسم تنگه یا دروازه قزوین خوانده می‌شده در ایوانکی قرار داشته و از آنجا به طرف دریای خزر می‌رفتند و در دوره هخامنشیان تنگه یا دروازه مزبور یک دژ جنگی به شمار می‌آمده و پیوسته نگهبان داشته است. باری در دوره فتلی شاه از قزوین قدیم که در تواریخ و کتب جغرافیای نویسندگان شرق هست تقریبا اثری وجود نداشت و ابنیه قزوین بناهایی بود که سلاطین صفوی بعد از اینکه آن شهر را پایتخت کردند به وجود آوردند. فتلی شاه بعد از اینکه دو هفته در قزوین به سر برد تصمیم گرفت برای تعقیب صادق خان شقاقی و دستگیری او به آذربایجان برود. صادق خان شقاقی در جنگ خاک علی به رجحان نیروی فتلی شاه پی برد و دانست که نمیتواند با وی بجنگد و چون پیش بینی می کرد که فتلی شاه او را تعقیب خواهد نمود، بعد از رفتن از قزوین به هر قریه و قصبه‌ای که می رسید می گفت در قشون او مرض طاعون بروز کرده و او از طاعون می گریزد. و بعد از اینکه به زنجان رسید طوری شایعه بروز مرض طاعون را انتشار داد که عده‌ای از سکنه زنجان از بیم مرض مهاجرت کردند. وقتی فتلی شاه وارد زنجان شد شنید که در آذربایجان هر روز هزارها نفر از طاعون جان می سپارند و قریه و قصبه و شهری در آذربایجان وجود ندارد که در آن مرض طاعون نباشد. پادشاه قاجار در صدد بر نیامد که تحقیق کند آیا مرض طاعون در آذربایجان بروز کرده یا نه و آیا کسی به چشم خود بیمار طاعونی را دیده یا خیر. طوری او و دیگران از طاعون می ترسیدند که بدون تحقیق راه مراجعت را پیش گرفتند و از زنجان به سوی قزوین و تهران راه را بستند، تا اینکه کاروانیان و مسافرین از آذربایجان مرض طاعون را به قزوین و تهران نیاورند.